بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در این قسمت از برنامه پاسخ به شبهات، شبهه دیگر را مورد بررسی قرار خواهیم داد که برخی از اشخاص این شبهه را مطرح می کنند که آیا الله متعال راضی است به آن اتفاقات ناگواری که در این دنیا می افته؟ ظلم، گناه و قتل و کشتار انسان‌های بیگناه در جنگ‌های مختلف، قحطی و دیگر اتفاقات ناگوار، سونامی مثلا و غرق شدن بسیار از انسان‌ها، طوفان، آتش‌سوزی، زلزله و این خورده رو می‌گیرن و این اعتراض و ایراد رو می‌گیرن که چرا پروردگار چنین بلاهایی رو به سر بندگانش میاره؟ به این معنی که نعوذ بالله میخوان که نسبت ظلم بدن به پروردگار، که پروردگار ظالمه در حق بندگانش. این شبهه رو ابتدا با این جمله آغاز میکنیم که در قرآن بارها این مسئله مورد تأکید قرار گرفته که پروردگار به هیچ عنوان به بندگان ظلم نمیکنه. و ما ربک بظلام للعبید، به هیچ عنوان پروردگار تو ای رسول الله به بندگانش ظلم نمی کنه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، الله متعال به اندازه یک مثقال ذره هم به کسی ظلم نمی کنه. و امثال این آیات که در آن صفت ظلم از پروردگار نفی شده، بیانگر عدالت پروردگار در حق بندگانش می باشه. و بالاتر از عدالت از صفت فضیلت هم برخورداره، یعنی با برخی از بندگان با فضل و رحمت خودش برخورد می کنه. خب این نکته اول. ولی این مسئله ممکنه که انسان مؤمن اونو بپذیره، کسی که ایراد داره وارد میکنه که این مسئله رو قبول نداره. ما در این جمله فقط برای اهل ایمان این مسئله رو مطرح کردیم که به هیچ عنوان، یعنی ابتدا یک شخص مؤمن باید، یک شخص مسلمان باید این ذهنیت رو کاملا داشته باشه که پروردگارش یک مثقال ذره هم ظلم نمیکنه. بعد از اون میپردازیم به اون حالتهایی که بعضیا بهش استدلال میکنن و میگن که پروردگار ما ظالمه، تا اون رو توجیه بکنیم و جواب بدیم. اولا باید این مسئله رو بدونیم که پروردگار دو اراده دارد. اراده اولی که وسعت آن بسیار زیاده و همه چیز را در بر میگیره، از آن به اراده کونی یاد میشه. اراده کونی یعنی اینکه الله متعال در جهان هستی خواهان خیلی چیزهاست و اونا را خلق میکنه و همه چیز هم به اذن و اراده الهی صورت میگیره. حتی وجود ابلیس، بزرگترین دشمن ذات الهی ابلیس است و تمام اون دشمنی هایی که در جهان با الله صورت میگیره همش به فرماندهی ابلیس است. سربازان ابلیس هستند که این کار را انجام میدن، خدمتگزاران و نوکران ابلیس هستند. ولی با این وجود الله در اراده کونی خیش وجود ابلیس را می خواهد تا باشد. ولی به چه حکمتی؟ ممکنه برخی از حکمت ها ما بتونیم اونها رو در بیابیم و خیلی از حکمت ها ممکنه نتونیم بان پی ببریم، چون قرار نیست ما به عنوان یک بنده که وظیفه آن بندگی است، تمام حکمت‌های پادشاه جهان هستی، ملک، یکی از نام‌های پروردگار ملک هست، پادشاه، بتونیم پی به تمام حکمت‌های پادشاه جهان هستی ببریم. ولی با آن قدرتی که به ما داده شده میشه پی به برخی از این حکمت‌ها برد. مثلا اگر کسی سوال بکنه که حکمت از وجود ابلیس چیست؟ چرا ابلیس باشه؟ مگر الله متعال نمیتونه ابلیس را با یک کن فیکونی نابود بکنه؟ چرا؟ ان الله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیزی تواناست، میتونه انجام بده. پس چرا او را نگه داشته؟ حکمتی که ما میتونیم با آن پی ببریم، اگر ابلیس نبود دیگه امتحان و ابتلاعی بین بندگان صورت نمی گرفت، چون تمام بدی ها، هر چی بدی در جهان هستی وجود داره، منشأ آن ابلیس است. و ابلیس قسم خورده به عزت الهی که من به گونه های مختلف، از چپ و راست، از جلو و پشت سر، فرزندان آدم را گمراه می کنم. ولآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. و نتیجه این میشه که بارلاها اکثر فرزندان آدم را از انسانهای شاکر نخواهی یافت، انسانهای کافر خواهند بود نه شاکر. پس وجود ابلیس حکمتش میشه این که، یا یکی از حکمتهاش میشه این که ابتلا و امتحان صورت داره. چون ما در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدح و ثنایی که برای پروردگارش انجام داد فرمود و شر لیس الیک، یعنی شر و بدی بارلاها به تو نسبت داده نمیشه. نسبت دادن هر گونه بدی به الله متعال ممنوست. چرا؟ چون پروردگار ما از اسمهای نیکی برخوردار است، ولله الاسماء الحسنا، و این اسمها که حسنا مؤنث احسن هست، یعنی بهترین اسمها، اقتضا میکنه که بهترین کارها را انجام بده. هر اسمی در برگیرنده یک صفتی است و هر صفتی اقتضا میکنه که پروردگار کاری رو انجام میده. مثلا غفور، اسم غفور، الغفور، در برگیرنده صفت غفران است و این اقتضا میکنه که الله متعال میبخشد و این کار رو انجام میدهد، و همچنین دیگر اسمها. پس وقتی که اسمهای پروردگار همش بهترین اسمهاست، هیچ گونه کار بدی و شری به الله نسبت داده نمیشه به هیچ عنوان، من جمله ظلم. به الله ظلم نسبت داده نمیشه. یعنی ما برخی از صفتها داریم به اونها صفتهای منفی گفته میشه، از پروردگار نفی شده این صفتها، مانند داشتن فرزند، مانند بخیل بودن، مانند ظلم کردن، مانند فراموشی، مانند گمراهی. لا یضل ربی ولا ینسا، نه گمراه میشه نه راه رو گم میکنه و نه هم فراموش میکنه. پس این صفت های منفی چون پروردگار از اسم های نیک و بهترین اسم ها برخورداره، اقتضا میکنه که نفی بشه. بنابراین اون اتفاقاتی که در این دنیا میفته، اتفاقات ناگوار که ممکنه به دید برخی از انسانها که دچار بغض میشن وقتی این اتفاقا میفته، تصادفهای ناگوار و انسانهایی که در این تصادفات میمیرن، ممکنه بچه های کوچک فوت بکنن، همونطور گفتم مانند سنامی مثلا یا زلزله که خیلی ها کشته میشن در این اتفاقات، آیا پروردگار راضی است به این چیزها در اراده کونی خود؟ اینا میشه اتفاقات کونی، اتفاقاتی که در جهان هستی میفته. کون یعنی جهان هستی. گفتیم که در اراده کونی پروردگار همه چیز هست و همه چیز به اذن اراده الهی صورت میگیره. حتی در سوره بقره وقتی که آیات سحر مطرح شد در صفحه 16 و گفت که ساحرین بین زن و مرد اختلاف میندازن و بین آنها رو جدا میکنن با اون سحری که میکنن، فرمود و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. حتی ساحر این کار بدی که انجام میده جز با اذن اراده الهی نمیتونه این کار انجام بده. ولی این اذن و اراده، این اجازه الهی، اجازه کونی است، اجازه است که در جهان، در اداره جهان هستی اتفاق میفته. تفاوت داره با اراده شرعی که به آن خواهیم پرداخت و این مسئله واضح‌تر خواهد شد. در اراده کونی ایمان هست، کفرم هست. ازدواج حلال هست، زنای حرام. ابلیس هم هست، دیگر ملائکه هم هستند. ملائکه‌ای که شب و روز تسبیح و تقدیس ذات الهی میکنن و خسته هم نمیشن. خوب هست، بدم هست. عدالت هست، ظلم هم هست. ولی با این دانسته که چنین کارهای بدی که داره صورت میگیره در افعال پروردگار صورت نمیگیره، در افعال مخلوقات پروردگار صورت میگیره. مثلا وجود ما رو عقرب، خالق آنها کیست؟ الله. ما رو عقرب برای انسان ضرر داره یا ضررش غالبه، و به همین منظور انسان به صورت طبیعی تا این دوتا رو میبینه سعی بر کشتن آنها داره، چون انسان سرشتن و طبعا از اون چیزی که بهش ضرر میرسونه سعی میکنه در مقابلش موضع گیری بکنه و اونو حسفش بکنه. ولی آن ضرری که از طرف مار و عقرب برای انسان به وجود میاد وقتی که انسان رو نیش میزنه، این کار بعد، این نیش زدن کار الله نیست، تقدیر الله هست، به اذن و اراده الهی صورت میگیره. ولی این کار رو الله انجام نمیده، این کار رو مار و عقرب انجام میدن. یعنی حاصل شدن بدی ها، حاصل شدن ضررها، وقوع ظلم و ستم در کجا صورت میگیره؟ در مخلوقات صورت میگیره، نه در خالق. خالق کار بد انجام نمیده، مخلوقه که داره کار بد انجام میده. که البته باز هم اون بدی که مثلا در یک مخلوق صورت میگیره نسبی است، مطلق نیست. این معنی که ممکنه به نسبت برخی اشخاص وجود این یک چیزی، وجود مار و عقرب بد باشه، ولی به نسبت طبیعت، به نسبت ایجاد توازن در طبیعت، به نسبت دیگر حرکت‌هایی که در زمین صورت می‌گیره ممکنه که فوایدی وجود داشته باشه، که حکمت‌های وجود داشته باشه که ما انسان از آن غافلیم. اما انسان فقط داره به منفعت خودش نگاه میکنه، میگه از دید من. ممکنه حتی بعضی این حرفو بزنن چرا این حیوان اصلا خلق شده، بشه درد میخوره، جز این که ضرر داشته باشه. نه اینکه حیوان، حتی گاهی وقتا انسان، گاهی وقتا بعضی انسان ها اینقدر جبار هستن، متکبر هستن و ظلم و ستم میکنن که ممکنه برخی از انسان ها بگن این انسان برای چه آفریده شده اصلا، چه فایده در این انسان وجود دار؟ خب این میشه نسبی، به نسبت انسانهایی که زیر ظلم و ستم این شخص هستن هیچ فایده در این انسان وجود نداره. ولی خب اون افرادی که از این انسان دارن نفع میگیرن، حداقل سربازهای، کسانی، خدمتگزاران دوروبر این شخص هستن، اگر اون شخص فرمانده باشه، مثلا پادشاه یک مملکت باشه، پس فوایدی برای دیگران داره و ضررهایی برای دیگران. تمام این مسائل که به این شکل مطرح کردم، میخوام اینو بگم که در اراده کونی پروردگار همه چیز هست، ولی لازم نیست که آن بدیهایی که در اراده کونی پروردگار وجود داره اولا کار خود الله باشه. اون بدیها نه، کار الله نیست، کار مخلوقات الله است. و دوم این که لازم نیست که الله متعال به اون کارها رضایت داشته باشه، راضی نیست. رضایت برمیگرده به میزان شرعی. خشم و غضب الهی و خوشنودی پروردگار برمیگرده به اون کارهای شرعی که بنده انجام میده. اگر از شرع و دین بنده کار خوب انجام بده، پروردگار از اون کار خوشش میاد و دوست داره اون کار رو. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. آغاز آیه اینه که ای مؤمنین، اگر شخص از شما از ایمان خودش برگشت، ایمان چیز خوبه، پروردگار ایمان رو دوست داره، و مرتد شد، پروردگار اقوامی را خواهد آورد یا قومی را خواهد آورد که آنها را دوست دارد، یعنی اینکه ایمان را میپذیرند و ایمان را نگه میکنند و یکتا پرستی میکنند و آنها نیز الله را دوست دارند. یک رابطه دو طرفه. این میشه اراده شرعی. در اراده شرعی پروردگار مسائل ایمانی رو دوست داره و مسائل کفری رو دوست نداره و میخواد که مسائل ایمانی به وجود بیاد و نمیخواد که مسائل کفری به وجود بیاد. زنا رو دوست نداره و نمیخوادم به وجود بیاد، ولی بنده که میاد زنا میکنه، این کار بعد در فعل بنده حاصل میشه. ربا رو دوست نداره، ولی الله نیست که ربا میگیره که یا ربا میده، بنده است که داره این کار انجام میده. این کار بد داره در کار بنده صورت میگیره. شما اگر یک وسیله درست میکنید، فرض میکنید یک چاقو درست میکنید، شمشیر درست میکنید، یک تفنگ، شما سازنده یک تفنگ هستی، بعد این تفنگ را به فروش میرسانی و به هیچ عنوان هم قصد این رو نداری که با ساختن این تفنگ که یک وسیله مهم هست، یک پیشرفت است، یک قدرت است، قصد اینو نداره که به کسی ظلم بکنی یا ضرری به کسی برسانی. شما اختراع کننده این تفنگ هستی، ولی آن افرادی که این تفنگ رو میخرند با تولید زیادی که در این تفنگ صورت میگیره، اگر استفاده نادرست از آن بکنن، انسان بیگناهی رو با اون تفنگ بکشن، با اون تفنگ ظلم بکنن، آیا گناهی بر شخص سازنده هست؟ سازنده میگه که من این تفنگ رو ساختم که به نحو احسن از آن استفاده بشه. ولوان یک قدرت، چون وسایل ابزار به خودی خود حکمی ندارن، بسته به این داره که شما این ابزار رو در چه راهی به کار بگیری. یک چاقو، سازنده و اختراع کننده چاقو قصد این نداشتی که به اون ظلم صورت بگیره. شاید اولین باری که چاقو اختراع شده برای این بوده که انسان همواره دنبال این بوده که نیاز به این وسیله داشته برای انجام دادن کارهای خودش، بریدن چیزی. یعنی غالبا به این شکل بوده که انسان با توجه به نیازش که به این وسیله داره، نیاز روزمره عادی خودش، این وسیله رو اختراع کرده و به این وسیله رسیده. ولی خب ممکنه این چاقو در کار در راه واجب به کار برده بشه. مثلا آن شخصی که به عنوان حج قربانی بر اون واجب است، میخواد گوسفندی رو قربانی بکنه به عنوان یک واجب، باید، اینجا واجبه، باید از چاقوی تیز و برنده استفاده بکنه. و همچنین انسانی که برای استفاده شخصی خودش در خونه میخواد گوسفندی رو قربانی بکنه، باید از چاقو تیز استفاده بکنه. ولی یحد احدکم شفرته، چاقوی خودش رو باید تیز نگه بداره تا این حیوان اذیت نشه در انگام بریدن سرش. و میشه از چاقو استفاده مستحب کرد، کار مستحبی میخوای انجام بدی جز با کار بردن چاقو این کار صورت نمیگیره. اگر کسی مثلا قربانی مستحب داشته باشه، مگاه وقتا ممکنه که کار مباح با چاقو انجام داد، زمانی میخوای پرتقال پاره بکنی، مباحه، نه حرامه نه واجبه، و میشه در راه مکروه به کار برد چاقو و میشه در راه حرام به کار برد. میشه با چاقو کسی را کشت، انسان بیگناهی را کشت، میشه با چاقو ظلم کرد، میشه با چاقو باجگیری کرد از مردم، خیلی این کار را انجام میدن. ولی اختراع کننده چاقو این گونه به نظر میرسه، جز این که در کارهای روزمره خودش به کار ببره، قصد دیگری نداشته. الله متعال وقتی مخلوقات خود را آفرید به آنها اراده داد، اراده این که کار خوب انجام بدن یا کار بد انجام بدن. حال وقتی که بنده ظلم میکنه، ستم میکنه و این کارها را انجام میده، دیگه مسئول این کارهای بد بنده هست، چون اونی که این کارها را انجام داده. و به همین منظوره که ما در سوره فلق میخوانیم که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، به الله پناه میبرم از شر آن مخلوقاتی که آفریده. یعنی شر نسبت داده میشه به مخلوق نه به الله. حتی اگر همه چیز در جهان هستی به تقدیر و اراده الهی صورت بگیره، تفاوت داره بین اینکه این اتفاقات به اراده الهی صورت بگیره یا اینکه الله متعال به این کارهای بد راضی باشه. نه، راضی نیست. الله تعالی به ظلم راضی نیست تو بنده ظلم بکنه. و حتی در مورد شیطان فرمود که انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. در گوشی با هم دیگه صحبت کردن کار شیطانه تا شخص سوم ناراحت بشه، بگن ما سه نفر، این دو نفر دارن در گوشی با هم دیگه صحبت میکنن، هست حتما منظورشون منه، ناراحت میشه. اگه حرفی هست چرا با منم مطرح نمیکنن، سه نفر خوبی شر نیستیم. ولی با این وجود فرمود که حتی این حزن و اندویی که از طرف شیطان در بین بندگان به وجود میاد، شیطان به تنهایی نمیتونه این کار، مستقلا نمیتونه این کار انجام بده. بله، کار شیطانه، ولی به اذن اراده الهی صورت میگیره. پس در اراده کونی خوب و بد وجود داره، ولی لازم نیست که آن بدی هایی که وجود داره پروردگار با آن بدی ها راضی باشه، خصوصا آن بدی هایی که کار مخلوقه، کار الله نیست، کار مخلوقه. آدم کشی کار مخلوقه. ولی در اراده شرعی، البته ناتمام نمونه، تمام آن چیزهایی که الله متعال بر اساس اراده کونی میخواهد حتما صورت میگیره. ولی در اراده شرعی پروردگار برخی اون مسائل ایمانی رو میخواد صورت بگیره و اونا رو دوست داره و برعکس اونها رو دوست نداره، کفر رو دوست نداره. ولا يرضى لعباده الكفر، راضی نمیشه که بندگانش رو کفر در پیش بگیرن، ولی بنده رو کفر در پیش میگیره، ولی پروردگار راضی نیست. این میشه اراده شرعی. و برای تحقق یافتن اراده های شرعی من مسائل ایمانی پیامبر میفرسته، کتاب نازل میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه مبعوث کرد برای تمام اهل مکه که همه ایمان بیارن، چون پیامبر برای همه اهل مکه بود، برای برخی از اهل مکه که نبود. این میشه شرعن اینو میخواد و میخواد همه ایمان بیارن و ایمان دوست داره. ولی کونن، در اراده کونی همه ایمان نمیارن. ابو بکر ایمان میاره، ابو جهل ایمان نمیاره، و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای هر دوی آنها مبعوث شده. حالا برمیگردیم اون اتفاقاتی که در جهان رخ میده و اون اتفاقات فعل الله است، مانند سونامی، مانند زلزله، اینا دیگه کار بشر نیست. آیا آنچنان که برخی ها از روی دلسوزی کاذب و نابجا میگن که پروردگار داره به بندگان ظلم میکنه، این جمله درسته؟ قطعا میگیم درست نیست. خب شخص معترض میگه کجاش درست نیست؟ میگیم این اتفاقات که در آن خیلی ها جان خودشون از دست میدن به عنوان یک عقوبته، عقوبت الهی. وقتی که بنده راه کفر در پیش میگیره، نافرمانی میکنه، انواع و اقسام کارهای حرام را انجام میده، الان امروزه در جهان به گونه های مختلف کار فحشا انجام میدن و افتخارم میکنن و تبلیغاتم میکنن و دعوت میکنن و سایت های مختلف دارن، شبکه های تلویزیونی مختلف دارن. این همه حلم و برداری و بردباری پروردگار بر نافرمانی بنده. خب یک جا عقوبت میکنه، یک جا از این بنده ها، از این بندگانی که تا این اندازه نافرمانی میکنن، آنها رو مورد عقوبت خودش قرار میده. آیا این ظلمه؟ و یعفو عن کثیر در سوره شورا میفرماید، آغازش میفرماید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به عنوان بلاهای طبیعی این مردم بر شما وارد میشه، هر گونه، هر چیزی که باشه، آتش سوزی باشه، سونامی باشه، زلزله باشه، هر چیزی که باشه، اینا نتیجه کارهای بدیه که شما خودتون انجام میدید. فبما کسبت ایدیکم، نتیجه کارهایی که با دستان خودتون این کارها رو انجام دادید. و یعفو عن کثیر، و با این وجود از خیلی از کارهای بدی که انجام میدید میگذره. یعنی در هر کار بدی شما رو مورد عقوبت خودش قرار نمیده، عفوش بیشتره، بخششش بیشتره. اگر شما 100 تا کار بد انجام دادید که در هر کار مستحق عذاب و عقوبت هستید، 99 تا آن رو ممکنه ببخشه، اگر در مقابل یکی مورد عقوبت قرار میگیره. آیا این ظلمه؟ یا واقعا از ظلم بدوره؟ پروردگار شماها رو آفریده، تمام بشر، و تمام این امکانات رو در اختیار شما قرار داده. نعمت‌های الهی همش مال الله است، مال و ثروت و سلامتی و تندرستی و خوردنی و آشامیدنی و پوشاک، همه چیز الله به شما داده. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، این همه امکانات به شما داده تا شما بندگی او را به جای آورید. حال این بنده به جای آوردن بندگی الله، میره بندگی شیطان میکنه. آیا اگر الله متعال در یک زمینه چنین بنده رو مورد عقوبت خودش قرار بده، میشه ظالم؟ کلا، هرگز چنین نیست. تصور اینو داشته باشید که پدری یا دولتی، یک حکومت، تمام امکانات رو برای مردمش فراهم بکنه، یا پدر برای خانواده خودش فراهم بکنه، ولی اون کسی که داره امکانات میده یک سری خط قرمزهایی داره، میگه به این مسئله نزدیک نشید، این کار رو انجام ندهید. این یک چیز طبیعی است، الله متعال این کار رو انجام داده و بندگان هم این کار رو انجام میدن. یک امر و نهی وجود داره در مقابل نعمت ها، در مقابل امکانات. حال اگر بنده بیاد، یا اون شخص در خانواده، یا اون شهروند بیاد خط قرمزهای حکومت را روزانه 10 بار زیر پا بگذاره، آیا حکومت یا اون پدر در مقابل هر بار زیر پا گذاشتن خط قرمزها و تجاوزهایی که صورت میگیره اونو مورد مؤاخذه و جریمه قرار نمیده؟ 100%. تا جایی که از چشمشون مخفی نباشه نمیگذرن، برای اینکه نظم و امنیت در خانواده و در جامعه برپا باشه. اگر قراره که یک حکومت یا یک پدر در خانواده شل بگیره که همه چی به هم میریزه، هر کسی هر کاری میخواد انجام میده، انواع ظلم، هر کسی میخواد میکشه، هر کسی مال هر کی میخواد میخوره، میگه خبری نیست. ولی اگر پدر یا اون حاکم ببینه که مردم دارن چنین کاری انجام میدن، اونا رو جریمه میکنن، اونا رو زندان میکنن، اونا مورد عقوبت خودشون قرار میدن تا دیگه این کار صورت نگیره. البته هر عقوبتی درخور و شایسته اون مخالفتی است که صورت میگیره. گاهی وقتا مخالفت ممکنه نقدی باشه، گاهی وقتا ممکنه زندان باشه، گاهی وقتا ممکنه بالاتر از زندان باشه. شکل‌های مختلف، عقوبت‌های مختلف. خب اینجا وقتی که انسانی از خط قرمزهای خانواده یا حکومت میگذره و پدر یا حاکم اونها رو مجازات کرد، کسی هست این وسط که پدر یا حاکم را نکوهش بکنه که تو چرا این کارو با این فرزند کردی؟ همه میگن خب تقصیر خودشه که این کارو داره انجام میده. خیلی واضح و آشکار بهش گفتن که این کارو انجام نده، ولی با این وجود داره این کارو انجام میده، خب 100% مورد عقوبت قرار میگیره. پس این اتفاقات جز عقوبت الهی چیزی دیگری نیست و بنده باید خودشو نکوهش بکنه، نه پروردگارشو. و به همین منظوره که شایسته نیست، یعنی این جمله خیلی مهمه، شایسته نیست که اگر قومی مشرک و کافر مورد عذاب الهی در این دنیا قرار گرفتند، شخصی دلسوزانه بگه مظلوم هستن اینا، چون هر مظلومی یک ظالمی داره. و اگر کسی به چنین اشخاصی بگن مظلوم، داره نسبت ظلم میده به کسی که این کار رو با اونا انجام داده. کی باشه؟ که ذات الهی باشه. یعنی از روی دلسوزی داره حرفی میزنه، اون صحنه رو میبینه، ناراحت میشه و به جای اینکه به حقیقت مسئله پی ببره و بگه اینا به خودشون ظلم کردن و من پند و اندرز بگیرم و مثل اینها این کارا رو انجام ندهم، میگه واقعا اینا بیگناه بودن، واقعا مظلوم بودن. خب پس ظالم اینا چه کسیه؟ چه کسی این عقوبت رو بر اونا نازل کرده؟ و اینجاست که این بنده با گفتن چنین جمله خودش رو به هلاکت میرسونه، چون پروردگار به هیچ عنوان قبول نمی کنه که بنده این نسبت ظلم بهش بده. و ما ربک بظلام للعبید، در حدیث آمده که یا عبادی اینی حرمت الظلم على نفسی، ای بندگان من ظلم را بر خود حرام کردم، یعنی به هیچ عنوان ظلم نمی کنم. حالا بنده بیاد یک صحنه می بینه، خب مقصر خودشون هستن، بنده بیار نسبت ظلم بده به پروردگاری که اینجوری میگه من ظلم را بر خودم حرام کردم، و جعلته بینکم محرما، و ظلم را در بین شما به عنوان یک موضوع حرام قرار دادم، فلا تظالمو، پس به دیگر ظلم نکنید. نتیجه گیری این که در آیات زیادی هم باز میاد که میگه بعد و ما ظلمناهم ولکن کانو انفسهم یظلمون، وقتی یک عقوبت بر یک قوم نازل میشه به علت نافرمانی و سرپیچی از اوامر الهی، بلافاصله پروردگار بیان میفرماد که ما به آنها ظلم نکردیم. یعنی ای بندگان مواظب باشید، یک وقت تو زبونتون نیاد یا تو دلتون نگذره که اینا انسانهای مظلومی بودن، چون پروردگار مرتب این جمله رو میگه و ما ظلمناهم، ما به اینها ظلم نکردیم. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ولی اینا خودشون بودن که به خودشون ظلم کردن، یعنی با اون راهی در پیش گرفتن، با اون کارهای بدی که انجام دادن که مستحق عذاب شدن. بنابراین هیچ ملامتی بر ذات الهی نیست. بنده بنده خودشه، مملکت هم مملکت خودشه و پادشاه هم خودشه، ولی ظلم نمی کنه که از روز ظلم با بندگانش برخورد بکنه. ولی اگر بنده 100 تا گناه کرد، ممکنه که 99 تا ببخشه، ولی در یک مورد ممکنه که بنده رو مورد عقوبت قرار بده. که گاهی اوقات این عقوبت ها اگر به حد کشته شدن نباشه، مصیبتی براش پیش میاد، ورشکسته میشه، پولش از دست میده، یا مثلا دچار بیماری میشه، به مصیبتی گرفتار میاد، کاراش گره میخوره. این هم درسته که در ذات خودش یک عقوبت هست، ولی از دید دیگر رحمتیست به این شخص. چون وقتی دچار عقوبت میشه، در برخی از آیات میفرماید که لعلهم یرجعون، میگوان عقوبت ها را قرار میدیم شاید چنین اشخاصی بر بگردن و در راه مستقیم قرار بگیرن، پند و اندرز بگیرن از این اتفاقات. پس ممکنه یک عقوبت که از دید بعضی ها شر مطلق هست، میگیم نه، شر مطلق نیست، برای برخی ها، برای خیلی ها پند و اندرزه، درس و عبرته. خب با این وجود ما تونستیم امروز به این مسئله بپردازیم که اتفاقات بدی که در دنیا صورت میگیره یا کار مخلوقه که مسئولیت این کار بد بر عهده خود مخلوقه و هیچ ملامتی بر ذات الهی نیست. و اگر که اون اتفاقات ناگواری که در این دنیا میفته فعل الله متعال باشه، همه آنها عقوبتی است که بر بندگانی نازل میشه که به وسیله کارهایی که خودشون انجام دادن مستحق این عذاب شدن، با وجود بخشش زیادی که وجود داره. و اینکه الله متعال به هیچ ظلم و ستمی راضی نیست، به هیچ گونه کفر و فسوق و ظلم راضی نیست، ولی خب این اتفاقات در جان هستی میفته و این اتفاقات میشه اراده کونی پروردگار. خب امیدوارم که تونسته باشیم این شبه رو برطرف کرده باشیم. تا جلسه دیگر که انشالله به موضوع دیگر خواهیم پرداخت، همه شما را به الله متعال میسپارم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.